دوره مشاوره حقوقی با موضوع قانون تملک آپارتمان ها و مالکیت مشاعی برگزار شده در تاریخ دوشنبه 6 دی ماه سال 1400، تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران.
بازنشستگی صنایع مس ایران این بخش از بحث از پیش تعیین شده رسیدیم در خصوص که امروز در خصوص قانون تملک آپارتمان ها و بحث مالکیت مشاعی یک مقداری مسائل مبتنابع رو در واقع بررسی کنیم و انشاءالله بتونیم کمکی بکنیم به مسائل حقوقی که بزرگواران نیاز دارن و مسائل روزمره ممکن باش روبرو باشن بهش احتیاج بدن. خب وقتی ما از قانون آپارتمان و آپارتمان نشینی صحبت میکنیم، خب اگرچه همه ما یک تصوری از آپارتمان داریم و آپارتمان رو در واقع میشناسیم و میتونیم از سایر انواع مسکن تشخیص بدیم و تمایز بدیم، اما هیچ تعریف مشخص و دقیقی از آپارتمان ارائه نشده و خب این ممکنه در بعضی موارد خاص یک اختلاف جزئی در شناسایی آپارتمان برای مردم ایجاد کنه. به طور کلی شاید بشه گفت که آپارتمان نوعی از مسکنه که در واقع یک بخش اختصاصی در دل بخش‌های غیر اختصاصی رو به مالک در واقع ارائه میده. این تعریف یا یه چیزی شبیه این رو میشه از ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها و یا آیین‌نامه اجرایی اون باز در ماده 2 به دست بود. نتیجتاً دو تا عنصر اینجا در تعریف آپارتمان وجود داره. یکی اینکه باید یک مسکن باشه، یعنی عرفاً و متداولاً به عنوان مسکن استفاده، اما ممکنه آپارتمانی برای مقاصد اقتصادی، تجاری یا دفتر کار هم مورد استفاده قرار بگیره. اما عرفاً مسکن هست و عموماً به عنوان مسکن استفاده میشه. و بعد از اون مشتمل بر دو بخش در واقع اختصاصی و عمومی است. اختصاصی و مشترک هست. اینها در واقع اون ارکان جدی هست که در بحث تعریف آپارتمان ما داریم و باید بهش توجه بکنیم. مهمترین قانونی که در رابطه با بحث آپارتمان نشینی وجود داره قانونی است تحت عنوان قانون تملک آپارتمان ها. این قانون اولین بار در سال 43 اواخر سال 43 تصویب شد، یعنی این که خدمت بالایی هم داره در کشور ما و اینطور نیست که آپارتمان و مسئله آپارتمان نشینی یک موضوع جدید بوده باشه که ما اخیراً باهاش روبرو شدیم در سال اخیر. خیر، قریب به شاید بیش از 5 دهه هست که در سیستم حقوقی ما و در نگاه قانونگذار ما مسئله آپارتمان و آپارتمان نشینی مورد توجه بوده و موضوعات حقوقیش مورد بحث و بررسی قرار گرفته. از اولین قانون و مهمترین قانون، قانون تملک آپارتمان ها هست که در واقع 1343 تصویب شد و آخرین بازنگری این قانون در سال 1376 اتفاق افتاد. مواردی اصلاح شد، مواردی حذف و اضافه شد و تا به امروز این آخرین اصلاحات سال 76 همچنان پای برجاست و حضور مورد استناد حقوقی قرار میگیره. این قانون یک قانون عامی بود، یک قانون کلی بود که طبیعتاً برای اجراش نیاز به آیین‌نامه اجرایی داشت. در واقع بعد از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها آیین‌نامه اجراییش سال 47 تصویب شد و بعداً هم الحاقیاتی داشت سال 71 آخرین در اصلاحات روی این قانون اتفاق افتاد. پس اگر کسی احیانا خواست در حوزه آپارتمان ها قانون رو بررسی بکنه، اول از همه باید خود مملک آپارتمان رو قانونگذار مورد داشته و بعد از اون در واقع میتونه آیین‌نامه اجرایی این قانون رو ببینه که آیین‌نامه اجرایی هم در تکمیل کننده خود قانون تملک آپارتمان هاست و خیلی کمک کننده است و موضوعات جزئی و اجرایی تر رو در رابطه با این قانون و این موضوع مورد بررسی و قانون نگاری قرار میده. خب این از کلیت نیاز است که بخواد در حوزه در مورد تملک آپارتمان ها و موضوعات مرتبط به آپارتمان ها در واقع اطلاعاتی داشته باشه یا مطالعاتی در حوزه قانون گذاریش داشته باشه، میتونه به این قواعد و مقررات مراجعه کنه. این هم نباید بذاریم که به حال آپارتمان ها به عنوان املاک و بخشی از اموال غیر منقول تابع قواعد عمومی حقوقی هستند. اینکه ما از قوانین خاص اینجا نام میبریم به معنای این نیست که معتقد به این باشیم یا مثلا همچین ندایی داشته باشیم که قواعد عمومی و مقررات کلی در رابطه با آپارتمان ها اجرایی نمیشه. مثلا موضوع مزاحمت در آپارتمان، مثلا موضوع ممانعت از حق، مثلا موضوع تصرف عدوانی، عرضم به حضورتون ممانعت از حق که خدمتون گفتم، ایجاد مزاحمت و امثال اینها، مقررات کیفری یا مدنیشون در مورد آپارتمان ها هم در واقع ساری و جاری هست. این قانون تملک آپارتمان ها بیشتر در خصوص نحوه اداری آپارتمان ها و مدیریت اونها صحبت کرده و مقرراتی رو وضع کرده. خب حالا به فراخور موضوع بحثی که داریم یک اشاراتی رو هم من عیناً از روی قانون تملک آپارتمان‌ها خدمتتون خواهم داشت. مورد به مورد و مصداق به مصداق سعی کردم بر مبنای نیازی که هست و درگیری‌ها و اختلافات و موضوعاتی که در بین مالکین واحدهای یک آپارتمان عذرخواهی می‌کنم ممکنه ایجاد بشه و محل نزاع باشه براتون ارائه. اولین موضوع این هست که مدیریت داری یک آپارتمان چگونه هست. یعنی این که یه آپارتمان رو اگر ما مثلا فرض بگیریم که 3 واحد به بالا داشته باشه، 4 واحد، 6 واحد، 8 واحد، واحدهای زیاد، حتی برج‌های مثلا بلند مرتبه سازی شده که مثلا ممکنه 10 واحد ساکن داشته باشن، چجوری باید اداره بشن و در واقع مدیریت در اینها چگونه خواهد. ببینید در خصوص مدیریت آپارتمان ها ما معمولا هر چیزی رو امروز میخوام خدمتتون بگم در این حوزه کمتر در واقع گوش خورده و در ذهن شما ممکنه پیش بینی نسبت بهش وجود داشته باشه، ولی اینها واقعیت هایی است که از نظر قانونی وجود داره. قانون گذار نظرش بر این بوده که همونطوری که در خصوص شرکت های تجاری یا شرکت های تعاونی یا مؤسسات تجاری که ثبت میشن هیئت امنا و مجمع عمومی وجود داره یا هیئت مدیره داره به فراخور نوع مجموعه، در مورد امور ساختمان هایی که به صورت آپارتمان و با فضای در واقع آپارتمانی ساخته میشن هم یک چنین نظری داشته. در واقع قانون گذار در ماده 5 قانون نامی اجرایی قانون تملک آپارتمان ها به صراحت بحث مجمع عمومی رو طرح کرده. در خود قانون هم به بحث مجمع عمومی و مدیران و مدیر هیئت مدیره اشاره شده و این شکلی هست که در یک فرایند مشخصی که در اون قانون تصریح شده، حالا با جزئیات و مدل مشخصی که اکثریت چگونه باشه، تعداد شرکت کنندگان چجوری باشه، یک مجمع عمومی از بین مالکین واحدهای آپارتمانی در یک ساختمان تشکیل میشه و مجمع عمومی که از جدی‌ترین وظایفش تعیین مدیر هست در ساختمان. ببینید ما مدیر به تعبیر مادر طرزی معمولا در مهادر و فرهنگ عمومی، این مدیر اگرچه دانش همون هم اگر بخواد بعداً به اختیارات قانون تملک آپارتمان ها به مدیران ساختمان ارائه داده و امکان براشون فراهم کرده استناد بکنه، نیاز هست که این فرایند و مقرره های قانونی از قبل طی شده باشه و در واقع فرایند ها به صورت کامل شکل گرفته باشه. اول قدمش اون بحث مجمع عمومی هست که باید با که از لحاظ تعداد اکثر باشن از مساحت زیر بنا ساختمان در اکثریت باشن تشکیل بشه. اگر به این اکثریت نرسن برای بار دوم تشکیل جلسه میدن، اگر مجددا به اکثریت نرسن با هر تعدادی که در جلسه سوم شرکت میکنن اتخاذ تصمیم میکنن که حالا بین اینها بازهای 15 روزه در قانون تملک آپارتمان ها پیش بینی شده. من در رابطه با بحث مجمع عمومی اشارات خدمتون کردم که در یک فرایندی قانونی تشکیل میشه از بین مالکین هر ساختمانی که به صورت آپارتمان ساخته شده و بعد از اونها مدیرانی رو تعیین میکنن. ببینید مدیرانی که از این سیکل تعیین بشن اگرچه خیلی الان در عرف ما جا افتاده نیست اما اختیاراتی دارن. عرض میکنم خدمتون که خب وضعیت مدیری که از طریق مجمع عمومی انتخاب میشه در خصوص بعضی موارد وضعیت بسیار مستحکم تری است و خیلی بهتر و دقیق تر میتونه امور مربوط به اداری ساختمان رو پیش ببره و در واقع کار رو انجام بده. از جمله این موارد مواردی بود که عرض کردم خدمتون، هزینه های مشترک، مواردی که یکی از در واقع مالکین یا ساکنین هزینه های قسمت مشترک رو پرداخت نمی کنه، اینجا قانون برای مدیری که در فرایند قانونی به عنوان مدیر ساختمان تعیین میشه اختیاراتی رو تعیین کرده که خب این اختیارات اختیاراتی است که به او کمک میکنه سریعتر بتواند این بدهی ها رو مطالبه بکنه. مثلا قانون میگه که اگر فردی هزینه های قسمت مشترک رو نپرداخت، مثلا فرض بگیرید هزینه در ساختمان ها که آب و برق و گاز اشتراکی باشه یا مثلا نگهداری یا تعمیراتی که متوجه قسمت های مشاعی مثلا درب ساختمان، سیستم درباز کن یا مثلا راه پله ها باشه یا انباری های مشترک احیانا اگر موضوعی داشته باشه، اگر هزینه های اینها رو پرداخت نکرد مدیر میتونه اظهارنامه برای در واقع اون فرد بفرسته، او رو مطلع کنه و اون مکلف ظرف 10 روز هزینه ها رو پرداخت کنه و الا بر اساس قانون تملک آپارتمان ها مدیری که این فرایند انجام داده باشه و در واقع اومده باشه این اظهارنامه رو ارسال کرده باشه میتونه خدمات عمومی ساختمان رو قطع کنه، مثلا شفاشخونه رو قطع کنه. اگر مدیر در فرایند، تاکید میکنم در فرایندی که قانون تملک آپارتمان ها مشخص کرده تعیین شده باشه، این اختیار رو مثلا داره که شفاشخونه رو مثلا قطع کنه یا مثلا بیاد عرضم به حضورتون فرض بگید اگر برق و آب و گازی هست که مشترک هست سهم اون رو قطع کنه و بهش اجازه نده از این خدمات استفاده بکنه. این رو ماده 10 مکرر اصطلاحاً 10 مکرر، حالا مکرر هم به این معناست که وقتی که میخوان یه ماده وسط یه قانون اضافه کنن برای اینکه شماره ماده ها به هم نخوره همون شماره قبلی رو تکرار میکنه مکرر میذارن کنارش. سال 59 یه ماده 10 مکرری به قانون تملک آپارتمان ها اضافه شد که این قانون عیناً اینطور میگه، میگه در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا مدیران، اظهارنامه با اون مبلغ براش ارسال میشه، ظرف 10 روز باید بپردازه، اگر نپرداخت میتونه از مدیر میتونه از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ و تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خود ازش جلوگیری کنه. اگر بازم این کار رو ادامه داد و هزینه رو نپرداخت، این خیلی خوبه، مدیر آپارتمان ساختمان میتونه به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه کنه، یک تقاضای رسمی اونجا بده و از طریق اجرای ثبت در واقع بحث وصول مطالبات رو دنبال کنه. و عرضم به حضورتون حتی اگر این به نتیجه نرسید، اون موقع مدیران میتونن به دادگاه مراجعه کنن، دادگاه به این گونه شکایات باید خارج از نوبت رسیدگی بکنن و عرضم به حضورتون که حتی برای این صاحب ملک و یا اون استفاده کننده ای که هزینه های مشترک رو پرداخت نمی کنه، اینجا در واقع یک جریمه هم در نظر گرفته شده، یعنی تا دو برابر اون هزینه ای که بدهکار هست غیر از اصل هزینه ممکنه اون فرد جریمه بشه، که خب این اختیارات خوبی است که مدیرانی که از فرایند قانون تملک آپارتمان ها انتخاب میشن داده شده، که این خیلی مسئله خوب و مهم است. اینجا چون حالا این صدا قطع و وصل شد و اینها، من یه اشاره کوتاه دیگه بکنم، چون اینجا بحث هزینه های مشترک هست در آپارتمان، خوب است به این مفهوم مشترک هم یک اشاره بکنیم. چه قسمت های از یک آپارتمان قسمت های مشترک محسوب میشن؟ ببین قسمت های مشترک اونطوری که خود قانون تملک آپارتمان ها در ماده 2 میگه اینها عبارتند از قسمت هایی که حق استفاده از آنها منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین تعلق میگیرد. ببینید این نکته بسیار مهمی اینجا هست. مثلا شما فرض بگیرید که ناودونی وجود داره یا مثلا لوله فاضلابی وجود داره که این عرضم به حضورتون که مال چند تا از واحدها هست، مثلا واحدهای فرد، مثلا واحدهای زوج، مثلا واحدهای طبقه 1، مثلا واحدهای طبقه 2، این دیگه هزینه مشترک نیست، این هزینه مشترک نیست، این اون مفهومی که مدیر ساختمان در خصوصش اون اختیارات رو داره نیست. هزینه مشترک هزینه ایست که متوجه همه مالکین باشه، مثل هزینه در، مثل هزینه راپله، مثل هزینه دروازکن، مثل هزینه تعمیرات ساختمان، یا مثلا ناودونی که متعلق به همه واحدها هست. پس اگر مثلا در یک آپارتمان 8 واحدی یک هزینه متوجه به 7 واحد باشه اما به یک واحد متوجه نباشه، این عمول بحث هزینه های مشترک خارج هست، ما نمیتونیم این رو داخل در هزینه مشترک آپارتمان باید هست ارزم بزرگتون واحد بین خودشون انجام بشه و در نهایت تعیین تکلیف بشه، این هزینه مشترک آپارتمان محسوب نمیشه. یا مثلا یک سوالی که تو این بحث هزینه های مشترک معمولا توسط افراد کرات پرسیده میشه این هست که من واحد آپارتمانی دارم که این واحد آپارتمانی در واقع مثلا خالیه و من اصلا ممکنه سالها ازش استفاده نکردم، بعد الان پمپ آپارتمان خراب شده، میگن شما باید هزینه تعمیر پمپ رو به حصه و به قدر سهم خودتون بپردازید. این خب من که استفاده نکردم. ببینید به طور کلی قانون تملک آپارتمان ها اعلام میکنه استفاده یا عدم استفاده مالک یا متصرف از واحد آپارتمانی تأثیری در وظیفه او برای پرداخت هزینه های مشترک ندارد. به این معنی که اگر شما اصلا تا حالا پاتون رو هم در آپارتمان نذاشتید، باید هزینه های مشترکش رو بپردازید. پس اینکه من استفاده نمی کنم معنایی نیست که من پول تعمیر پمپ رو ندم. پمپ یک هزینه مشترک هست در آپارتمان و شما هم مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستید. ولی اینکه استفاده نکنید. بعد موضوع بعدی که من در حوزه آپارتمان ها بعضاً پر تکرار هست سوالش این هست که هزینه های مشترک در خصوص آپارتمان های استیجاری چگونه هست. مثلا وجود داره یک واحدش متعلق به بنده هست، من اینو اجاره دادم، و مستأجر در اون در واقع حضور داره. اینجا چگونه باید پرداخت بشه؟ ببینید اون چه که قانون تکلیف میکنه این هست که هزینه های مشترک آپارتمان در عهده مالک است نه مستأجرین، چون مالکین هستن که میتونن طرف دعوای مدیر ساختمان قرار بگیرن، اما مالکین میتونن با مستأجرانشون توافقات داخلی داشته باشن، میتونن توافقات داخلی داشته باشن و هزینه ها رو در واقع مثلا بگن اگر اینجا آب و برق و گازش مشترک هست شما یا آقا یا خانم مستأجر بپرداز. اما چنانچه مسئله وارد فضای حقوقی بشود و به این مرحله برسد که مدیر بخواهد با استفاده از اختیارات قانونی یا طرح شکایت در محاکم مثلا حقوقی یا مراجع ذی‌الصلاح مطالبه بکنه وجه هزینه های مشترک رو، طرف دعواش رو در واقع مالک قرار میده و مالک موظف است اینها رو بپردازه. بعداً به واسطه توافقی با مستأجر داشته این امکان براش فراهم است که از مستأجر مطالبه میکنه. این پس خوب هست بدانید، به خصوص این مسئله در رابطه با آب برق گاز مشترک معمولاً اتفاق میفته. یعنی اینکه هنگامی که آب و برق و گاز مشترک هست مستأجرین معمولاً عرفاً باید این هزینه رو بپردازن و بعضا مستأجرین ممکن این کار رو انجام ندن. بعد مالک ساختمان اعلام میکنه آقا به من چه، مثلا من مستأجر بود از مستأجر باید بگیرید. خیر اینطور نیست، در هر حال این تکلیف مالک بوده هزینه های مشترک بر بیاد. بله خودش میتونه اینو توافق کنه که مستأجر بپردازه، میتونه از مستأجر بگیره، میتونه هر جور که میخواد با مستأجر حساب کنه، اما در قبال سایر مالکین ساختمان و مدیران ساختمان این مالک هست که باید پاسخگوی هزینه های مشترک باشه. در خصوص سایر هزینه های که بله ممکنه مثلا شما هزینه هایی باشه در خصوص تعمیرات و اینها خیلی اختلافش نمیاد. بیشتر این مدل اختلاف ها بین مالکین و مستأجرین در حوزه هزینه های خدماتی مثل آب و برق و گاز هست که اتفاق میفته. خب این هم یک نکته در حوزه بحث تملک، قانون تملک آپارتمان ها. نکته دیگری که حالا در خصوص بحث یه سوال پرسیده بودن اینجا من یه نگاه بندازم. بله پرسیدن که هزینه اظهارنامه چگونه پرداخت می شود. ببینید اظهارنامه را که در واقع مدیر باید بره، در امروزه قدیم باید می رفتن چه تا چند سال پیش در واقع می رفتن دادگستری مراجعه می کنه، امروز با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه ها به راحتی قابل ارسال هست. یک هزینه بله در بر داره که خب مدیر باید پرداخت کنه و البته بعدا در حساب اون کسی که مخاطب اظهارنامه بوده و بدهی داره لحاظ خواهد شد. خب این هم از پاسخ سوالی که پرسیده بودم.
سوال کنیم الان
آقای رحیمی‌نیا اگر اجازه بدید سوالات رو من چون پایان وقت جلسه طبق معمول زمان قابل توجهی رو برای دوستان در نظر میگیریم جهت پرسش و پاسخ، من در خدمتتون خواهم بود. حالا آقای گوهری پرسیده بودن، من دیگه گفتم بی ادبیه که الان جواب ندم، اما اگر شما لطف کنید آخر جلسه من در خدمتتون خواهم بود. خب یه نکته دیگه که در خصوص بحث آپارتمان نشینی و تملک آپارتمان ها وجود داره و خوب هست که بدونید و متاسفانه تا به امروز همتر مورد توجه قرار گرفته و اگر مورد توجه قرار می گرفت خیلی از در واقع حوادثی که برای ساختمان ها پیش میاد هزینه هاش بر مالکین تحمیل نمی شد. این هست که اگر مجمع عمومی در واقع برای یک ساختمان شکل بگیره و اونجا مدیرانی تعیین بشن، یکی از تکالیف مدیرانی که در فرایندهای قانون تملک آپارتمان ها تعیین میشن بحث بیمه حوادث ساختمانی هست، به خصوص بیمه عرضم به حضورتون آتش سوزی که مصرح در قانون هست. تکلیف مدیران هست که با اخذ سهم هر کدوم از واحدها و مالکین بحث دریافت حق بیمه حوادث ساختمان و و انجام بیمه به صورت سالانه در خصوص ساختمان به خصوص در حوزه آتش نشانی آتش سوزی یکی از تکالیف مدیران ساختمانی هست که بر اساس قانون تملک آپارتمان ها شکل میگیره. و خب متاسفانه عرض کردم قانون تملک آپارتمان ها علاوه بر اینکه بسیار قانون خوبی هست و اختیارات خوبی برای اداره ساختمان ها داده، متاسفانه در خیلی از جاها و به خصوص در کرمان یه قانونی است که کمتر بهش توجه شده و عرضم به حضورتون که متاسفانه اصلا مورد شناخت ما نیست و ما همون در واقع مدیریت عرفی حالا یه نفر رو بین خودمون مدیر بذاریم در آپارتمان ها رو داریم که این یه خورده ای کار رو هم برای مدیر سخت میکنه و هم عرضم به حضورتون کیفیت زندگی و سکونت در آپارتمان ها رو به عنوان یک بخش لا یعنی فک زندگی امروز و سبک زندگی امروز ما میاره پایین. پس بهتره که اگر ما جایی در آپارتمان زندگی میکنیم و به خصوص اگر جایی هست که پذیرش وجود داره در خصوص مسئله مسائل حقوقی آپارتمانی، ما قانون تملک آپارتمان ها رو ملک عمل قرار بدیم و اصلا هم کار سختی نیست، بسیار قانون ساده ای هست، به راحتی با یه فضای اینترنت اصل قانون و بعد آیین‌نامه اجراییش رو میتونید که خیلی هم کوتاه هست، یعنی مجموعاً 4-5 صفحه شاید بشه، این قانون رو داشته باشید با آیین‌نامه اجراییش رو و بتونید با استفاده از این قانون بحث مدیریت ساختمان و آپارتمانتون رو داشته باشید و انشالله در واقع بتونید موضوع رو پیش ببرید. باز این سوالی پرسیدم من، انشالله این رو پایان جواب خواهم داد. بزرگواری آقای به اسم حسین نام کاربریشون هست، اما ترکیدگی لوله پرسیدن، انشالله آخر بار به این موضوع اشاره خواهیم کرد در قسمت سوال ها اگر انشالله توفیقی بود. خب یک نکته رو هم من اینجا به عنوان بخش پایانی بحث تملک آپارتمان ها خدمتون بگم. بعضا این سوال براشون مطرح هست که خب ما در مسئله و در بحث آپارتمان واحد خونه هایی داریم که الان خیلی هم مرسوم شده تو شهرهای مثل کرمان، رفسنجان، سیرجان که مثلا یک خونه هست معمولا پایینش یک واحده بالاش دو واحد شده. خب اینها چی؟ آیا اینها تابع بحث قانون تملک آپارتمان ها هستند یا نه؟ ببینید واقع هم این هست که چون تعریف دقیقی از آپارتمان در قانون ما نشده و این مدل ساخت و سازها مدل هایی بودن که در دهه 70 وقتی این قانون آخرین بار اصلاح می شد خیلی وجود نداشتن و مد نظر نبودن، به نظر می رسه این مدل ساختمان ها عرفاً آپارتمان نیستند، آپارتمان محسوب نمی شن، ما در عرف جامعه به اینها آپارتمان نمی گیم. و دوم این که اشاره ای در خود قانون تملک آپارتمان ها هست در مواد مربوط به مجمع عمومی که اونجا میگه مجمع عمومی در خصوص ساختمان‌هایی تشکیل میشه که بیش از 3 واحد داشته باشن. پس به نظر میرسه که خب ما در واقع وقتی میگیم آپارتمان، آپارتمان جایی است که در واقع بیش از 3 واحد مسکونی داشته باشه و به اون میگیم آپارتمان. خب من همینجا بحث آپارتمان و قانون تملک آپارتمانی رو در واقع تموم میکنم، سرفصل دومو میپردازم که انشالله وقتم برای سوالات دوستان در پایان جلسه باشه. حالا سوالاتی هم که بزرگواران مینویسن سعی میکنم به ذهن بسپارم، ولی حمله بر بیادبی نباشه، اگر جسارت نیست پایان وقت ارائه انشالله دوباره یادآوری کنید اگر فراموش کردم و انشالله پاسخگو هستم. عرضم بزرگتون که ببینید مالکیت و تعریفش خیلی برای ما محل اختلاف نیست، یعنی ما وقتی میگیم مالکیت همه ما یک تصوری ازش داریم و یک ذهنیتی ازش داریم و خیلی در این خصوص اختلافی با هم نخواهیم داشت و مشکلی پیش نمیاد. اما انواع مالکیت ممکنه متفاوت باشه، همونطور که موضوع مالکیت هم ممکنه متفاوت باشه. یکی از انواع مالکیت که در واقع محل موضوعات مختلف حقوقی قرار میگیره، بحث مالکیت مشاعی هست. تأکید میکنم این تلفظ صحیح مشاعی هست. البته مشاع با همزه هم ممکنه دوستان شنیده باشن، اون به معنای دیگری است، لفظ دیگری است، با این هم نوشته نمیشه. این مالکیت مالکیت مشاعی هست. مالکیت مشاعی مالکیتی است که از اجتماع حقوق مالکانی دو نفر یا چند نفر در یک عین واحد و به صورت غیر قابل و به صورت تقسیم نشده اتفاق میفته. یعنی چی این حرفی که داریم میزنیم؟ یعنی که فرض بگیرید یک ملکی وجود داره، مثلا خونه، مثلا زمین، مثلا یک ماشین، مثلا این ماشینی وجود داره، این ماشین متعلق به دو یا چند نفره، این زمین خونه متعلق به دو یا چند نفره که مالکیت اینها به صورت تقسیم نشده در این ملک یا در این وسیله وجود داره. ببینید شاخصه مالکیت مشاعی این هست که درصدی یا کسریه. یعنی میگیم طرف مالک 30%، مالک 1%، مالک 5%، یا میگیم مالک 1/3، مالک 1/2، مالک 1/6. یعنی به صورت کسری یا درصدی مشخص میشه. اما مالکیت غیر مشاع مالکیتی است که حدودیه. یعنی ما میگیم حدودی معنی که محدود، حد داره، ابعادش مشخصه. ما میگیم مثلا آقای الف و آقای ب که برادرن با هم زمین کشاورزی دارن، اما از جوی اول تا مثلا جوی سوم مال این برادره، از جوی سوم تا جوی مثلا هفتم مال برادر دیگر. این دیگه مالکیت مشاع نیست، چون مالکیت اینها در واقع مالک که ممزوج نیست، با هم قاطی نیست. ما میتونیم یک خط بکشیم و مالکیتشون رو نشان بدیم. بله جناب سیاوشی، دانگ هم همین مفهومه. دانگ همون هر یه دانگ همون 1/6. شما وقتی میگید مالک دو دانگه یعنی مالک 2/6، پس همون دانگ یک در واقع تعبیری است که ما میکنیم در عرف به معنای مالکیت اصلی یا درصدی. خب عرضم به حضورتون که باز اینم مالکیت مشاع، یعنی ما فکر میکنم به یک برداشت واضح و نسبتاً دقیقی از مالکیت مشاعی رسیدیم که چه چیزی مشاع هست. مالکیت مشاعی بزرگواران باید بدونید که اگرچه مالکیت هست، همون نوع خاصی
طوری نیست. صدا من برای
فاتحی اگر جسارت نیست میکروفون شما روشن هست. اگر
چشم
بسخواهی میدونم چشم اون که بعضی دوستان برگشت داشته باشه. خب مالکیت مشاعی چون نوع خاصی از مالکیت مشاع هست، در واقع قواعد خاص خودش رو داره، چه در حوزه خرید و فروش، چه در حوزه ارزان زیدون تصرفات. ممکنه قواعدی برش بار باشه که خب اینها قواعد خاصی باشن و به طور خاص شما رو متوجه حقوق و تکالیف ما نمی کنن. به طور کلی پیشنهاد ما به عنوان آدمی که در واقع در حوزه حقوق دستی بر آتش داره این هست که حتی المقدور مالکیت رو به صورت مشاع نداشته باشید و در مواردی که قهرن و به صورت طبیعی و به صورت یک واقعه حقوقی ناخواسته مالکیت مشاع حدید میاد، هم در اولین فرصت ممکن مالکیت رو از وضعیت مشاع خارج بکنید. چرا که قواعد خاص مالکیت مشاع بعضن دارای پیچیدگی هایی هست، دارای ابعاد مختلفی هست که ممکن شما رو متضرر بکنه. پس بهتره که شما مالکیتتون رو غیر مشاع بکنید. به مالکیت غیر مشاع هم مالکیت مفروض میگن با زی زنبور. مفروض به این معنا که شما یه چیزی مشاع باشه، بیاید این رو با هم تقسیم کنید، حدش رو معلوم بکنید، از حالت کسری یا درصدی خارجش بکنید و مرز برای مالکیت هاتون بذارید، چه در مثلا رقمش مرز بذارید. مثلا ما با هم یک جنسی داریم که دقیق پولی داریم که مثلا 10 میلیارده، شما میگی 5 میلیاردش مال شماست، 5 میلیاردش مال من، این پولا مال شما، این پولا مال من. این دیگه افرازه که نفروض شد. یا اینکه نه مثلا ملکی داریم ابعاد وسیعی داره، بعد میگیم خب این ملک قابل تقسیم هست، این تیکه شرقیش مال شما، تیکه غربیش مال من. اینجا پدیده افراز اتفاق افتاد، ملک مفروض شد، مالکیت مفروض شد و دیگه از حالت مشاهی خارج شد و دیگه تابع مقررات عمومی و شناخته شده تر مالکیت هست. خب حالا مالکیت های مشاهی ممکنه چجوری پدید بیان؟ ببینید مالکیت های مشاهی ممکنه یک زمان به صورت اختیاری شکل بگیره، مثل اینکه من و شما یک وجهی رو با هم منظور میکنیم، اصطلاحاً آورده میکنیم برای فعالیت اقتصادی، یا چیزی رو به صورت مشاهی میخریم. مثلا فرض بگیرید یک خونه باشه، یه واحد آپارتمانی که خب غیر قابل تقسیم نیست، من میخوام خریداری بکنم، وجه نقد کافی رو ندارم، یا ارزم به حضورتون به هر دلیل دیگری میام این رو با مثلا داداشم یا با دیگری با یک دوستی پول رو دوتایی تامین میکنیم و به صورت مشاع این رو میخریم. یا مثلا فرض بگیرید در مقام اجرای احکامی مثلا میریم در واقع مالکیت مشاعی رو حاصل میکنیم. اینا مواردی است که خب به صورت اختیاری اتفاق میفته. یک مدل هم ممکنه متصور باشیم که مالکیت مشاعی به صورت قهری اتفاق میفته، به این معنا که خود به خود و بیرون از اختیار ما باشه. چجوری؟ مثلا شایع ترین نوع این بحث وراثت هست. خدای نکرده اگر کسی از دنیا بره و مایملکی بر جای بذاره، خب مبنای تصرف ما در ماترک متوفا چجوری هست؟ به صورت کسره دیگه، مثلا یک ششم، یک دوم، یک سوم، یک پنجم، یک پنجم از مثلا یک سوم و امثال اینها. یعنی به صورت کسر یا درصد هست. اینجا مالکیت وراثت در مایملک متوفا تا زمانی که افراز صورت نگیره قهرن به صورت مالکیت مشاعی خواهد بود و تابع مالکیت قواعد مالکیت مشاعی هست. پس ممکنه این به صورت قهری هم اتفاق بیفته، مالکیت در یک چیز به صورت مشاعی. خب حالا بارزترین مسئله که در مالکیت مشاعی هست بحث تصرف شرکا در ملک هست. ببینید اگر ملکی به صورت مشاع باشه، معنیش این هست که در جز جز ملک همه شرکا شریک هستن و همه شرکا در واقع دارن از این ملک میتونن از این ملک استفاده بکنن و چون حد مالکیت هیچ کدوم مشخص نیست، تصرف هر شریک باید به اجازه تمام شرکای دیگه باشه. این نکته بسیار مهمی است. این اولین چالش مالکیت مشاعی این هست. اگر در میان ده ها شریک، ببین خوب دقت، در میان ده ها شریک یکی که فقط 1% سهم داره رضایت به تصرفات یکی که 98% سهم داره نداشته باشه، اون شریک 98% اجازه تصرف در هیچ بخشی از ملک رو نداره. فرض بگیرید که شما اینها که میگم مبتلا به هست، مثلا در کرمان مزرعه‌ای وجود دارید، مزرعه‌ای بسیار بزرگی از زمین‌هایی که داخل شهر کرمان قرار گرفته، این عرضم به حضورتون مزرعه بالای 4000 سهمه، یعنی اون بخشش که ملکی هست، ولی بخشم وقتیه من کار ندارم وارد مسائلش نمیشم، 4000 سهم داره. این 4000 سهم بین افراد مختلفی بوده، اینها از دنیا رفتن، وراثی داشتن، وراث از دنیا رفتن، وراثی داشتن، برخی وراث روی مالکیت مشاهیشون خرید و فروش های انجام دادن، به نحوی که امروز در اون مزرعه افرادی هستن که مثلا 0.05% از 200 سهم از 4000 سهم رو مالکن. یعنی میخوام شما کاملا خرد بودن این مالکیت مشاع رو تصور کن، 0.05% از 200 سهم از 4000 سهم، یعنی مثلا در یک فضای مثلا بالای مثلا 400-500 هکتاری، مثلا فرض کنید طرف یه 2 قصد زمین داره، یعنی مثلا 50 متر زمین داره، به همین میزان که این آقا شریکه، یعنی مالک مشاع. وقتی مالک مشاع و این دو قصب زمینش مشخص نیست کجای این مزرعه هست، میتونه جلوی تصرف همه شرکا رو بگیره و این مورد حمایت قانونی هست. این اولین چالش مالکیت های مشاعی در بحث تصرفات، به خصوص در بحث املاک، به خصوص در مواردی که به هر دلیلی متوفای وجود داشته سالیان گذشته و ماترکش افراز نشده، میراث این بند خدا تقسیم نشده بین وراث، در حوزه املاکش معمولا مشکل وجود. یعنی ما با مثلا فرض کنید یه خونه مواجهیم که از این خونه یک چهارمش به یکی از وراث میرسه، یک سوم به یکی از وراث میرسه، اما ایشون به واسطه همین یک سوم یا یک چهارم کلن جلوی تصرف بقیه هم در اون خونه میگیره و همه رو از خونه بیرون میکنه. مادامی که رضایت رو گرفتن شیف کدوم از وراث، ولی اون که در اکثریت 99% باشن، اجازه تصرف در اون ملک رو نخواهند داشت. نکته دوم در مورد مالکیت های مشاعی این هست که اگر احیانا مالک مشاعی با شرکاش به اختلاف بخوره و این اختلاف حل نشه، یعنی من مثلا در یک زمینی با یک بزرگواری شریک باشم، اینجا مالکیتمونم مشاعی باشه، بعد در این مالکیت مشاعی ما به اختلاف بخوریم، من بگم بیا تقسیم کنیم، او بگه نه، او بگه بیا تقسیم کنیم، من بگم نه، یا اینکه مثلا فرض بگیرید من نوع تصرف بخوام خونه بسازم، او بگه نه من میخوام کشاورزی بکنم، اینجا مرجع حل اختلاف محاکم قضایی هست، اونها هم ما رو دعوت میکنن چنانچه ما بتونیم با هم صلح کنیم، بتونیم با هم خرید و فروش بکنیم، این انجام میشه. چنانچه نتونیم ملک به مزایده گذاشته میشه، مال به مزایده گذاشته میشه، فروخته میشه، بعد هزینه های دولتیش کسر میشه، هزینه های اجرای احکامش کسر میشه و موندهش به نسبت درصدی که ما مالکیت مشاعی داشتیم به ما داده میشه که این عموماً به ضرر مالکین هست. از مالکیت مشاعی حتی در مقام افراز که به داده باید خب ضرر مالی باشه، پس بهتره که هرچه در مالکیت مشاع به مالکیت مشاع اینها از هم جدا بشه تا بعداً سبب وقوع اختلاف نشه. خب من در آخر بحث مالکیت مشاعی هم یه نکته رو خدمت، خب یه نکته رو که من در پایان بحث مالکیت مشاعی چون بزرگواران عرض بکنم این هست که معمولا در بحث افراز املاک یه نکته وجود داره که کاربردی و بعضا بهش مبتلا میشن. اگر ملکی وجود داشته باشه که سابقه ثبتی داشته باشه و این فرایندش به اتمام رسیده باشه، سند روش صادر شده باشه، یعنی ملک دارای مثلا سند دفترچه است یا ملک دارای سند تک برگ هست، این املاک اگر بخوان افراز بشن، افراز اینها از طریق اداری ثبت انجام میشه، نیاز به حضور در دادگاه نیست. اگر اداری ثبت در محل حضور پیدا کرد و اعلام کرد ملک قابل افراز نیست، مثلا ما یک آپارتمان داریم با سند رسمی، میریم اداره ثبت میگیم میخوام آپارتمان رو افراز کنیم، کارشناس میاد میگه آپارتمان که قابل نمیشه، مثلا وسطش خط بکشی شما نصفش کن، آپارتمان افراز، یک گواهی عدم افراز به شما نظر اعلام میده، بعد از اون شما محاکم قضایی مراجعه کنید برای افراز ملکتون. پس اگر جای سابقه ثبتی وجود داره و سند صادر شده باشه، تاکید میکنم کار به مرحله صدور اسناد مالکیت رسمی رسیده باشه، اون زمان افراز ملک در صلاحیت برای ثبت محل وقوع ملک هست، در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه هست. اگر ملک قابل افراز نبود از نظر اداره ثبت، اون زمان شما میتونید از طریق محاکم قضایی اقدام کنید برای تعیین تکلیف افراز ملکتون. پرسیدن، البته الان آفلاین هستم، خانم میرپور پرسیدن در مجموعه مسکونی ما 12 واحد آپارتمانی است که با سند مسکونی چه اقدام قانونی میتوانیم انجام بدیم؟ ببینید، یکی از حقوقی است که در واقع از شما تضییع شده، میتونید رو از مراجع ذی صلاح در واقع فضایی و ارزان به حضورتون اداری پیگیری بکنید. البته خدمتتون عرض بکنم ثبت شرکت روی آدرس منزل مسکونی ایرادی نداره. اون چیزی که ایراد داره فعالیت تجاری در واحد مسکونی هست. البته برخی مشاغل این اجازه رو دارن، مثل مثلا وکلای دادگستری. البته قانون اخیرا در حال تصویب است که این رو داره نقض میکنه، ولی تا این لحظه مثلا وکلای دادگستری میتونن از منزلشون برای این کار استفاده بکنن. دفترداران، سردفتران اسناد رسمی یا سردفتران ازدواج و طلاق در واقع میتونن این کار رو بکنن. اینها استثناء هستن، بعض استثناءات قانونی وجود داره، اما ثبت شرکت به صرف اینکه بر روی آدرسی ثبت شرکت اتفاق بیفته این نمیتونه کاری بشه. اما در واحد تجاری در واحد مسکونی یک تخلف هست براشون. پرسه آتمان سی باهد چهار در به برقی پارکینگ دارد که از هر در بادای مختلفی استفاده میکنند. در صورت آرشون یکی از درها آیا جز مشترکان محسوب میشد؟ از کردم نخی، این فرضی که ظاهرا شما نوشتید این هزینه مشترک نیست، چون مثلا فرض بگید مثل همون قضیه ناودونی هست که ناودون مثلا سه تا از واحد هست، چهار تا از واحد هست، پنج تا از واحد هست، واحدهای دیگه تو ناودون شریک نیستن. اگر دری متعلق، ببینید متعلق به اون ساختمان هست و هیچ به اون واحد ها هست و هیچ استفاده دیگری برای واحد های دیگر ندارد، هزینه مشترک نیست. آقای یا خانم ابراهیم پرسیدن افراز و تفکیک ارثی مشاعی وقت و تلق با قدر و سهم متفاوت و صدور سند مجزای تلق و وقت مقدور است؟ سوالتون برام نامفهوم آقای ابراهیمی. خانم ابراهیمی اگر ممکنه یه توضیح بیشتری بده، من متوجه منظورتون نشدم. جهت تبدیل سندی که مشاه است به سند تکبر چه اقدامات باید انجام بدن؟ ببینید عرض کردم خدمتتون، اگر شما سندی دارید که به صورت مشاعی هست، یا باید خودتون بین خودتون توافق داشته باشید، خرید و فروش بکنید، واگذاری بکنید، یا تقسیم داشته باشید از قبل، یا اصلا نداشته باشید. اگر تقسیم دارید کارتون راحته، مراجعه میکنید به اداره ثبت و وقتی که کارشناس میاد برای در فاز ملک شما، میگید آقا ما همین تقسیمی که خودمون روی زمین انجام دادیم یا توی ملک انجام دادیم مورد قبول ما هست، اون صورت ملک رو بر میداره، وضعیت ملک رو مشخص میکنه، یک فرایند اداری در اداره ثبت انجام میدید، سند شما پس گرفته میشه و سندهای مجزای افراز شده به شما داده خواهد شد. اما اگر در واقع این امکان نیست که شما توافق بکنید بر تصرفاتی و مدلی رو خودتون پیشنهاد بدید، کارشناسان رسمی که میان برای این کار برای شما انجام میدن، در هر حال شما باید کار رو از ثبت محل وقوع ملک پیگیری بکنید و از این طریق برید جلو. اگر ملکتون غیر قابل تقسیم بود، این رو کارشناس رسمی اعلام خواهد کرد و اون دیگه شما باید افراز رو از دادگاه محل وقوع ملک در واقع تقاضا بکنید. نوشتن محیط پارکینگ آپارتمان آیا مشا محسوب می شود و هر کسی غیر از خودرو می تواند رسید قرار دهد؟ ببینید بستگی داره این که به شکل آپارتمان، وضعیت آپارتمان و اسناد آپارتمان ها. بعضی آپارتمان ها هستن که پارکینگ ها مفروض بوده و پارکینگ هر واحد مشخص، برخی پارکینگ ها اینطور نیستن و پارکینگ ها فضای مشاعی هستند و یک مثلا تقسیم عرفی ذهنی بینشون هست که مثلا هر کسی کجا پارک کنه. برخی پارکینگ ها هستن که اصلا همین تقسیم هم نیست و هر کس هر زمان هر جا که جای خالی بود پارک میکنه. این کاملا بستگی به سند آپارتمان شما داره. اگر ملک شما باشه، مفروض باشه، شما هر استفاده میتونید ازش بکنید که مضر به قواعد عمومی تملک نباشه و در واقع دیگران رو اذیت نده نکنه. اما اگر به صورت مشاعی باشه، شما هر استفاده بخواید بکنید غیر از پارک ماشین، قاعدتا باید رضایت سر ساکنین رو هم داشته باشید. جناب گرداری پرسیدن با سلام، آیا در مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی تعیین هیئت مدیره در مجمع عمومی باشه؟ ببینید، ما اگر منظورتون از مجتمع‌های مسکونی ساختمان هست که قواعدش همینی بود خدمتتون گفتم، اگر منظورتون شهرک ها هست، اونها تابع اساسنامه‌ای هستن که ثبت شده و باید بر اون اساس هم مجمع عمومیشون، هم هیئت مدیرشون، هم مدیرشون، اونها بر اساس اساسنامه‌شون اتفاق میفته. حالا جناب گلزاری آفلاین هم هستن، امیدوارم که دیگه حالا توضیحاتی که دادم باز به در واقع تأثیری روی اطلاعات سایر دوستان داشته باشه. جناب سیاوشی پرسیدن با مستأجر از طریق فرم‌های قرارداد قبلی غیر ثبتی قرارداد بسته شد و دو شاهد که یکی آن شاهد نفر املاک و شاهد بعدی همسان اونجا هست، اما شد پیش از 3 ماه هست که از پرداخت اجاره بها خودداری میکند. اینجا شما فقط میتونید بحث حالا مالک آپارتمان ها نیست، اما برای شما میتونید در واقع اگر شرط فصل در قرارداد اجاره نامه رو فصل کنید و مطالبه بکنید وجوه مالکیشون رو، اگر با توجه به اینکه نوشتید اجاره نامتون ثبت شده، دو شاهد داره، در واقع مکتوب از دو شاهد داره، اگر زمان قرارداد به پایان برسه میتونید از دستور تخلیه هم استفاده بکنید که یک در واقع امکانی است که حالا بعداً دیگه الان از حوصله بحث بیرون، یک امکان فوری هست که از طریق شوراهای حل اختلاف میتونید پیگیری بکنید برای اینکه سریع خونتون رو تخلیه بکنید، به شرط اینکه مدت قرارداد به پایان رسیده باشه، مکتوب باشه و حداقل دو شاهد زیرش رو امضا کرده باشن.
استاد از میخوام
بفرمایید.
در مورد مؤجر مستأجر شما فرمودید هیچ قانونی نیست که مستأجر در واقع هزینه مشاهی رو پرداخت کنه.
بله.
همچنان خود تو بعضی کتابان نوشته مستأجر موظف است یک سری هزینه هایی که تو ساختمان مشاهی باشه تقبل کنه این هزینه ها را. شما میگین قانون نیست.
مثلا چه هزینه؟
تعمیرات مثلا آسانسور، تعمیرات پمپ، اینجور چیزا که تو قانون اومده، تو کتاب های مؤجر مستأجر اومده که مؤجر موظف است که این هزینه ها را.
بله بله، اون هزینه هایی که شما میفرمایید قانون خاص داره. بله، اون در روابط مؤجر و مستأجر من خدمتتون اون یه موضوع متفاوت داره. یک سری هزینه ها رو به صورت خاص اومدن اونجا برای اینکه بتونن روابط مؤجر و مستأجر رو ساماندهی کنن پیشبینی کرده، اما قاعده کلی این هست هزینه های مشترک. دقت کنید مثالی که من زدم خدمتتون مثال آب و برق و گاز بود. یعنی فرض کنید الان شما یک واحد دارید که به اجاره داده شده، این واحدی که به اجاره داده شده آب، هزینه آب پرداخت نشده، آبی که مشترک هست. خب الان مدیر ساختمان باید آب از کی مطالبه کنه؟ از مؤجر یا از مستأجر؟ اینجا چون قانون خاص وجود نداره، این مؤجر هست که باید از هزینه رو بپردازه، هرچند که مستأجر داره استفاده میکنه. البته عرض کردم اینجا هم تابع در واقع قرارداد اونها هست، یعنی مؤجر اگر پرداخت هم بکنه بعدا میتونه به استناد قرارداد اجاره و شرایطی که درش پیش بینی کرده از مستأجر این رو مطالبه بکنه. در خصوص اون بحث آسانسور و پمپ و اینها، حالا تو پمپ و خاطرم نیست ولی آسانسور فکر کنم اصلا به صورت مصداقی در قانون روابط مؤجر مستأجر سال 76 به صورت مشخص در مورد صحبت شد. خب آقای ابراهیمی پرسیدن، آقای سیاوشی پرسیدن چگونه میتونم حکم تخلیه گرفتیم؟ دیگه در صلاحیت محاکم قضایی هست که رسیدگی میکنن، شما دادخواست رو میدید و اونها حکم تخلیه میدن. عرض کردم اگر احیانا زمان قرارداد به پایان رسیده باشه، اون زمان شما میتونید دستور تخلیه رو بگیرید که بسیار فرایند سریع تری داره و اصطلاح دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت هست که الان وقت توضیحش رو دیگه نداریم، از مسئله جلسه خارج. پرسیدن که صادری ثبتی با شرایط جناب ابراهیمی، باز من یه خورده ابهام دارم، ولی اینطوری که از سوالتون متوجه شدم شما میفرمایید که افراز کنیم مثلا 100% تلف رو از وقف جدا بشه. مثلا ببینید، اون چیزی که وجود داره اینه که در مورد وقف ما اساسا بحث حق اولویت داریم. وقتی زمین وقف باشه، این سوال شما اینجا مصداق پیدا می‌کنه، یک زمینی وقف باشه ما روش ملک ساخته باشیم و اجاره بدیم با اداره اوقاف، اینجا از دورتون که مدل اینطور خواهد بود که سند در واقع که سندی که به ما میدن پس از افراز، البته افراز با زمین است، سندی که به ما میدن در مورد اعیانی، در مورد اون چیزی که ساخته شده روی ملک وقفی مجزا خواهد شد، اجاره نامه شما هم با معرفی به اداره اوقاف منفک خواهد شد از هم. یعنی مثلا فرض بگیرید یک متر ملک 100 متری به دو ملک 50 متری تبدیل میشه، اجاره نامه سابق باطل میشه، دو اجاره نامه 50 متری بر روی عرصه بسته میشه و اعیانی که تو اون 100 متر بوده به دو سند اعیانی 50 متری مجزا تبدیل میشه. به جناب کریمی پرسیدن آپارتمان ما پایانکار ندارد و مالک اصلی فوت شده و حکم قضایی برای صدور سند صادر شده، این سند قابل خرید فروش است. بله قابل خرید فروشه، بحث پایانکار خللی در بحث خرید فروش شما ایجاد نمی کنه. پایانکار بیشتر متوجه شهرداری، عوارض و اینها هست. تا اونجایی که در خاطرم هست، اداره ثبت در صدور سند خیلی به موضوع پروانه و پایان کار شما توجه نمی کنه. گفتن اگر در ساختمان هیچ یک از مالکین مدیریت را برده نگیرد، تقسیم وظایف و هزینه ها چگونه انجام می شود؟ سوال خاصیست. این رو واقعیتش باید به طور خاص قانون رو نگاه کنم، تا حالا همچین موردی روبرو نشدم. اگر یادآوری بفرمایید حتما من این موضوع خاصی که فرمودید رو بررسی میکنم و جواب خاص شما رو خواهم داد. جناب آقای سیروس بود اسمی که در واقع به عنوان کاربری نوشتید، حتما من در پایان جلسه وقتی که آیدی اینستاگرام رو خدمتون میدم حتما این رو به طور خاص من یادآوری کنید، من جواب سوال شما رو آماده کنم بدم خدمتون.
جناب آقای یه سوال خیلی حل این سوالی که آقا مطرح کردن، خیلی از این مدیریت ها به صورت رایگان و مجانی انجام وظیفه می کنن، برای همین هیچ یک از مالکین حاضر نیستن مدیریت رو به عهده بگیرن.
بله
خواهش.
بله ببینید جناب احمدی، اگر اون فرایند قانون تملک آپارتمان ها که امروز در رابطه باش صحبت کردیم اجرایی بشه، اون زمان هیئت مجمع عمومی و هیئت مدیره ای که برای ساختمان یا مدیری که برای ساختمان تعیین میشه اجازه خواهند داشت که حق و زحمه برای مدیر در نظر بگیرن. یعنی این حل مسئلهش اونجاست. وقتی حق و زحمه براش در نظر بگیرن و این حق و زحمه رو به اندازه حصه و سهم هر واحد به صورت ماهانه ازش اخذ بکنن و به او پرداخت بکنن، بسیار از این مشکل حل میشه. یعنی این چالشه اساسش در قانون تملک آپارتمان ها قابل حل هست، اما این که در صورتی که این عدید واقع بشه چه تکچیه، من باید به طور خاص قانون رو ببینم و یه مطالعه روش داشته باشم، چون تا حالا با این مورد و این سوال روبرو نشدم.
با سپاس از شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید. پرسیدن در مورد سر و صدای زیاد و ایجاد مزاحمت برای همکارها از نظر قانون چه میواد چه باید بکنیم و اگر نتیجه ندار مثلا چه نه چه میشه. ببینید، یکی از مواردی که من اول بحثم اشاره کردم، گفتم بحث قانون تملک آپارتمان ها به معنای این نیست که سایر در واقع به اصطلاح موارد قانونی در مورد آپارتمان ها اجرایی نشه. به این معنا که بله، مثلا بحث ایجاد مزاحمت ها چه آپارتمان باشه چه فرض کنید دو تا واحد ویلایی کنار هم باشه، تابع مقررات خودش هست، یعنی شما میتونید شکایت بکنید چه کیفری و ارزم بزرگ. اگر این ایجاد مزاحمت مثلا ایجاد مزاحمتی هست که میتونه جنبه مدنی هم داشته باشه، مثلا فرض بگیرید در راه پله مثلا طرف اومده چیزی رو نصب کرده که مسیر رفت و آمد رو بسته، این ایجاد مزاحمت مدنی هم میتونه در واقع تلقی بشه و میتونه شکایت حقوقی هم در واقع در موردش صورت بگیره. این تابع قواعد عمومی هست و به طور خاص چیزی در مورد آپارتمان ها استثناء نمیشه و پیگیریش همون پیگیری های معمول هست، اهم از این که حالا ایجاد مزاحمت به اساس سر و صدا باشه یا قرار دادن وسیله‌ای در مثلا مسیر باشه یا امثال اینها. مثلا یک موردی که خب مثلا اتفاق میفته، مثلا ببینید طرف حیوان خونگی تو آپارتمان نگهداری میکنه و این حیوان خونگی که داره نگهداری میکنه مخل آسایش سایر همسایه ها باشه، خب این میتونه تابع مقررات کلی شکایت کیفری یا حتی در جایی که امکانش باشه دادخواست حقوقی علیهش مطرح بشه و از طریق محاکم قضایی علیهش حکم صادر میشه. خب پرسیدن اگر متراژ واحدها متفاوت باشه در بحث تعمیرات چه مواردی شامل لایحه تعمیرات مشروع همواره بشه؟ عرض میکنم خیر. ببینید معمول این هست که در قانون تملک آپارتمان ها هزینه ها بر اساس حصه و سهم افراد از ساختمان هست. معمول این هست که چون آپارتمان ها واحد هاشون یک متراژ هست، این به صورت مساوی میشه، یعنی عملا به صورت مساوی در میاد. اما ملاک اصلی که در قانون تملک آپارتمان ها موجود هست بحث متراژی است که افراد در قسمت های اختصاصی ساختمان دارن و اون ملاک پرداخت در بحث هزینه تعمیرات و های مشترک است. پس اگر یک واحد آپارتمانی بزرگتر باشه طبیعتاً باید بخش بیشتری از هزینه رو به کسر بیشتری که داره هزینه بیشتری رو هم تقبل در مقابل سایر واحد ها. آقای سیاوشی یا خانم سیاوشی در مورد بحث همون سوال قبلیشون گفتن یه شرط فسخی دارن. بله خب شما اگر شرط فسخی در قراردادتون دارید و ایشون 3 ماه اجاره بها رو نپرداخته، به پیشنهاد میکنم با ارسال یک اظهارنامه رسمی بهشون اعلام کنید که قرارداد رو فسخ کردید و عرضم به حضورتون که اگر چون باز تخلیه نکردن میتونید از طریق محاکم در واقع قضایی با دادن دادخواست حقوقی بحث تایید فسختون رو بگیرید و در نهایت بعد از تایید فسختون که از دادگاه میگیرید به موجب اجرای احکام میتونید ملک رو تخلیه کنید. خب عرض کردم جناب مهرشاهی که به این نفع خواهد بود که شما اگر شرطی دارید که اجازه فسخ به شما میده، اول باید یک اقدامی که حاکی از فسخ باشه انجام بدید که بهترین راه حلی که الان میتونم بهتون بگم بحث اظهارنامه هست. اظهارنامه برای مستأجر ارسال کنید و اعلام کنید که چون شما این مدت ندادید من میخوام قرارداد رو فسخ کنم، بعد بلافاصله یک طرح دعوای حقوقی داشته باشید که تایید فسختون رو بگیرید و بعد از تعیین فسخ خلعیت رو در واقع تخلیه این مستأجر رو میتونید داشته باشید. بله مشکلی نداره، من به شماره واتساپ رو در پایان خدمت دوستان خواهم داد.
استاده باشی سوالی دارم.
بفرمایید در خدمت هم.
خواهش از حضور شما تو این مجتمه های مسکونی مسئولیت های بسیار زیادی را به دوش مدیرها گذاشتن که از کردن هیچ کنه حقوقی را دریافت نمی کنن، ولی وظایفی که از اینها می خوان خیلی سنگینه و قانون هم از اینها حمایت نمی کنه. در این زمینه چی کار می شه کرد؟
ببینید جناب احمدی، به نظرم بهترین کار این هست که بتونیم همین قانون تملک آپارتمانی رو، قانون تملک آپارتمان ها رو اجرایش بکنیم. چنانچه این قانون اجرا بشه در یک آپارتمانی اصلا ریشه مسئله قابل حل هست. یعنی اینکه ما الان با این روبرو هستیم که مدیران در واقع قرار هست یه سری وظایف رو انجام بدن اما نه اختیارات لازم رو دارن، حتی اقامت هم براشون نداریم تو که می‌فهمید. در حالی که این تملک آپارتمان ها اجازه داده اختیارات رو برای مدیران در نظر گرفته، از اون طرف هم میشه براشون حق و زحمه در نظر گرفت، به خصوص در ساختمان هایی که ممکنه مثلا داره طبقات و واحدهای خیلی زیادی باشن که این ارزم حضورتون درد سر آفرین میشه اصلا برای مدیر، یعنی باید در وقت زیادی رو بذاره اونجا، این قابل مرتفع سازی هست به شرط اینکه مالکین با قانون تملک آپارتمان ها آشنا بشن و بیان مسئله مدیر ساختمان رو در این قانون در این قالب قانونی در واقع دنبال بکنن. جناب حمیدپور پرسیدن در آپارتمان همسایه ما در واقع خانواده چیکار، اگر به هر نحوی این اقداماتشون سبب در واقع آزار و اذیت شما هست، مصداق ایجاد مزاحمت هست، البته یک مقداری بحث اثباتش سخته، یعنی اثبات این مسئله سخته، پیشنهاد میکنم اگر مسئله ای هست که آزار اذیتی داره ایجاد میکنه این رو در واقع یکی از واحدها بیانه و سایر واحدها به عنوان شهود خودشون رو در واقع معرفی بکنن که بتون در واقع اثبات بکنن، چون معمولا اثبات مسئله ایجاد مزاحمت به خصوص از نوع سر و صدا، از نوع دعوا یا مثلا رفت و آمدهای بی موقعی مقداری در محاکم شاید براتون دشوار باشه، اما اگر همسایه ها با شما همکاری داشته باشن میتونید از این مدلی که گفتم استفاده بکنید، طرح دعوای ایجاد مزاحمت علیهشون داشته باشید و بعد ارزم به حضورتون که از سایر همسایه ها بگذارید که به عنوان شهود در دادگاه حضور پیدا کنید.
جناب عسکری ببخشید، این آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها را از کتاب فروشی جایی هست بتونیم تهیه کنیم؟
بله قطعا میتونید در این کتاب های مجموع قوانین مربوط آنها پیداش بکنید ده. با یه سرچ ساده هم توی فضای اینترنت میتونید پیدا کنید، برای خودتون جداگونه داشته باشید، مثلا هم به صورت پی دی اف هم میتونید پرینت بگیرید. خیلی قانون سنگینی نیست، بذاریم من الان که جلوم بازه بهتون بگم کلن 27 ماده داره آیین نامش. خود قانون هم من الان خدمتون بگم چند تا ماده داره، خود ما قانون هم 15 تا ماده داره در حد 4 صفحه است، نهایتا مثلا اون هم در حد 7-8 صفحه است، خیلی حجم بالایی نداریم قانون.
آقا تفاقه دارم
خواهش میکنم آقای سیاوشی، اون سیاوشی پرسیدن اگر در آپارتمان پارکینگ واحد ها مشابه شده میشن. ببینید جان سیاوش، کاملا بستگی به فضا و اسناد آپارتمان داره این مسئله، نمیشه یک حکم کلی گفت. ممکنه واحد های آپارتمان، پارکینگ های آپارتمان به نحوی باشه که اصلا افرازشون باعث بشه که دیگه سایر مثلا واحد های پارکینگ قابل استفاده نباشه، در اینجور موارد خیر اصلا نمیشه اینها رو افراز کرد. مثلا فرض بگیرید اینها پشت همه، یعنی در واقع دسترسی به پارکینگ انتهایی از مسیر پارکینگ های جلویی اتفاق میفته، اینجور موارد اصلا قابل افراز نیست. اما اگر به نحوی باشد که قابل افراز باشد، شما میتونید افراز رو بخواید و افراز رو دنبال بکنید به عنوان بخش مشایی از ساختمان که قابل افراز هست. خواهش میکنم جناب جلالی.
آقای عسکری، عسکری ما یه زمینی داریم 50 تا سند مشایی به صورت قدر و سهم داریم، درسته؟ افرادی اومدن مقداری از این زمین را تصرف کردن.
بله.
ما الان پیگیر این قضیه هستیم، اینو اداره سب باید جواب بشه یا داره قضایی؟
ببینید یه سوال هست، آیا روی این سند مالکیت مشاهی صادر شده؟
بله سند دفترچه ای الان هم تکبر شده.
خب این سند به اسم افراد مختلفه؟
بله تعاونی تشکیل شده، تعاونی داده یه شرکتی داده به کارگراش، بعد کارگراش مشاهی پیگیری نشده، بعد اتحادی هم تو این وسط اومدن مقداری از این زمین رو تصرف کردن.
بله
چند سال کشیده قوی هم قوی همینجوری مونده هم بله.
خب در فرضی که میفرمایید چون فرایند ثبتی پایان پیدا کرده و اسناد مالکیت صادر شده به صورت مشاهی، افراز این ملک در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک هست ابتدا. اگر اونها بعد از کارشناسی اعلام بکنن قابل افراز نیست، اون زمان هست که دیگه از طریق مراجع قضایی باید درخواست افراز بدید.
اصلا الان اداره ثبت میگه من دفترچه ها را منگول دار را تبدیل به تکبر کردم، از بله. عهده من خارج هست، این زمین طبق این سندهای مشاهی که داری شما باید اینو بگیرین خودتون حل کنین. اصلا میگه دیگه من کارو انجام دارم.
خب
این سند
که
بنا داده
شده محدوده ها بون مشخص شده،
این محدودها مشائیه دقیقا رو نقشه طبق اون شماره نقشه تو کوچه و هنات و هنات و سند تکبر عنوان شده.
خب میدونم محدودی ملک مشخصه ولی محدودی مالکیت شرکات که مشخص نیست.
نه محدودی ملک مشخصه، چهار حدود ملک مشخصه.
نه این صحبتی که میکنید خیلی وجاهت قانونی نداره، یه مراجعه مجدد به اداره ثبت داشته باشید بگید ما درخواست افراز ملک رو داریم، اگر غیر قابل افراز خود اعلام کنید غیر قابل افراز که ما میکنیم به دادگاه مراجعه کنیم، چون شما اگر ملک فرایند ثبتیش به پایان رسیده باشه سند صادر شده باشه دادگاه رسماً به مسئله ورود نمیکنه، یعنی شما حتی اگه دادخواست هم بدید دادگاه رسیدگی نمیکنه، چون میگه در صلاحیت ثبت محل مکمل هست که باید افراد منجام
بشه.
گفتن آقای سیاوش اگر در این جواب دادیم سوال جدیدی پرسیدن، گفتن گفتن آقای لازمه که نظر همه مالکین برای تخصیص مالکیت پارکینگ هر وارد و خارج کردن مشاهده جلب بشه. بله بحث اگر جایی مالکیت مشاهده جناب سیاوشی وجود داشته باشه و شما بخواهید افراز بکنید باید با رضایت افراز با رضایت همه مالکین اتفاق بیفته و اگر این افراز با در واقع چیز نباشه در واقع با رضایت همه مالکین نباشه افراد محسوب نمیشه و باید از طریق مراجع صلاح پیگیری بشه که مثلا فرض بگیرید فرایند افرادی رو براتون رقم بزنند لازم در وقت قاضی باشه. معمولا این شویشون خوشی رو وسط میذارن دیگه، یعنی میگن آه به هر حال ما میخوایم تقسیم کنیم، بعضیش ممکن مرغوب تر باشه بعضیش ممکن مرغوب تر نباشه، آیا توافق میکنید؟ معمولا ممکنه اختلاف نظر پیش بیاد و میگه خب بیایید با هم قرعه کشی میکنیم و در واقع اون توافقی که برای افراز انجام میدن رو در واقع میرن مینویسن که قرعه کشی شد و مینویسن کدوم پارکینگ به کدوم واحد تعلق گرفت و بعد با توجه به این اداره ثبت میتونن مراجعه کنن درخواست کنن که پارکینگ ها از قسمت مشاهی ملک ها حذف بشه، سندها اصلاح میشه و قسمت در واقع اصلی یعنی قسمت اختصاصیشون اضافه بشه.
واسکری؟
بله در خدمت.
از خواهی میکنم، تشکر میکنم از جناب عالی متعال میفرمودین. یه نکته مثلا دوستان عرض کنم، یکی از راهکارهایی که ما میتونه تشویق کنیم که دوستان قبول کنن مدیریت مجتمعی رو اینه که شما معاف کنید اون شخص رو از پرداخت شارژ ماهیانه و شاید کمک کنه. این من گفتم خدمتتون عرض کنم دوستان، شاید بتونم.
بله، اینم ایده است دیگه. آره بله. این هم یک ایده است و به نظرم اینم معقول میتونه باشه.
بس خواهی میکنم.
جناب کرمی پرسیدن که یه مشکلی دارن، در واقع یه سری مشکل دارن با مدیریت ساختمان. ببینید اینجا مدیریت ساختمان رو حالا من متوجه نمیشم منظورشون چیز. اگر مدیریت ساختمان یکی از ساکنین هست، یکی از مالکین هست که ایشون اجازه نداره چون این اقداماتی رو خودسرانه انجام بده و زمانی میتونه این کار رو، این اختیارات رو داره که با نظر اکثریت ساختمانشون مدیر شده باشن، نظر اکثریت رو داره که خب دیگه حالا مدیر هست و اکثریت اینطور صلاح میدونن، ولی اگر نظر اکثریت رو نداره باید خب تابع باشه. البته این رو هم بگم که اکثریتی که باز طبق قانون تملک آپارتمان ها وجود داره، اکثریت عددی و اکثریت مساحتی است فرمان، به این معنا که یعنی اگر مثلا 10 نفر مالک اونجا داره، باید 5 نفر که حداقل مالک نصف به اضافه 1 متر ساختمان هم باشن. این میشه اکثریتی که مد نظر قانون تملک آپارتمان ها هست. خواهش میکنم جناب سیاوشی، سلامت باشید کرمی. سوالی پرسیدم، گفتم یه ملک مشاعی وجود داره که مثلا 100 نفر همه هم سهماشون یه اندازه است، یه نفر مخالف ساخت و سازه. بله نمیشه، اون 99 نفر نمیتونن ایشون رو مجبور به ساخت و ساز کنن مگر اینکه افراز اتفاق بیفته، و در مورد افراز هم خدمتون توضیح دادم که باید فرایندش طی بشه. اگر سند ثبتی داره باید از طریق ثبت افراز اتفاق بیفته، اگر فرایند ثبتش کامل نشده یا ارزم به حضورتون کامل شده و ثبت اعلام کنه که این ملک افراز نیست، افراز از طریق محاکم حقوقی انجام میشه، محکمه حقوقی محل وقوع ملک، و وقتی افراز شد دیگه موقع شما هر تصرفی در تکیه مربوط به خودتون میتونید داشته باشید.
جناب دستگری در مورد ورثه هم میتونیم سوال کنیم؟
در رابطه با
ورثه، انحصار ورثه.
بفرمایید.
دید اولاد دختر داره، ایشون فوت میکنه، خب
بله،
دارایی اون به کی میرسه؟ به بچه‌هاش میرسه یا به اشخاص دیگه؟
خب فقط دختری داره در قید حیات؟
فقط داره خانم.
بله، اول سهم همسر پرداخت میشه با این فایلی که ما میگیم که در گواهی همسرشون وارث تعیین شده و دخترشون، در این فرض یک در واقع همسر متوفا میرسه و مابقی متعلق به دخترش کامل.
اون موقع به برادر اون شخص چیزی تگیره؟
نه دیگه، برادر زن دیگه که قید حیات هست، خواهر و برادر در واقع در طبقه بعدی ارث قرار میگیرن و اونجا خواهدن به اصطلاح واجبه دیگه، باعث میشه اونها ارث نبرن. طبقه اولی پدر و مادر و فرزندان هستن.
درسته، درسته. موقعی پیش اومده گفتن به پدر است که فوت کرده، چون اولاد پسر ندارد به پدر اون فرد فوت شده تعلق میگیره، یعنی دوباره قدرشتر میشه، همه اون داراییش به خانم و فرزندش، یعنی فرزند دخترش تعلق نمیگیره. این صحت داره همچون چیزی؟
پدر متوفا هم در قید حیاته؟
بله، برادر و پدر متوفا در قید حیاته.
در این فرضی که شما دارید میگید الان پدر ارث میبره، مادر ارث میبره، فرزند دختر هم ارث میبره. ببینید فروز مختلفی داره بحث ارث، بسته به این که کدوم وراثت در قید حیات باشن فروز مختلفی مطرح هست. معمولا در پایان گواهی انحصار وراثت به وضوح این یادداشت میشه وراثت چه نسبتی از ماترک رو خواهند برد. اما در فرضی که شما میگید پدر و مادر وارث هستند، همسر و دختر هم وارث هستند، برادر وارث نیست در این فرضی. من در خدمت سایر دوستان هستم اگه سوالی دارید. بله جناب آقای حسینی، اگر به طور کلی شما واحدی دو تا سند داشته باشید که این دو تا سند امکان تجمیع داشته باشند، این کار رو اداره ثبت براتون میکنه. این مسئله که میفرمایید کاملا بستگی به فضای اون آپارتمانتون داره، اینکه اون در واقع پارکینگ یا انباریتون قابل تفکیک باشه نباشه، آیا راه در سندها چجوری آورده شده باشه، خیلی جزئیات داره. ولی به طور کلی قاعدش این هست اگر شما دو ملک داشته باشید که همونطور که بحث افراز مطرح هست، بحث تفکیک مطرح هست، بحث تجمیع اسناد هم در ادارات ثبت مقدور هست و ممکن هست.
من سلام.
سلام خانم، بفرمایید.
ببخشید، من یه جایی که کار میکنم، دفتری که گرفتم، البته ملک مال خودمون هست، زیرش مغازه است، دو طبقه زیر زمین داره، طبقه منفی دو زیر زمین موتورخونه بوده که البته خالی شده، بعدش هم طبقه اولم که زیر زمینی ها هستن، نوش مغازه و دو تا خونه روش که یکیشون دفتر من. مغازه هایی که دادن اجاره متاسفانه زیر زمینی ها هم به عنوان انبار دارن استفاده میکنن. هر دو طبقه زیر زمینی، چه حالا اون قسمتی که اختصاصی مال خودشون از زیر زمینه منفی یکه و چه اون قسمتی که مال شوفاشخونه بوده و خالی کردن و تماما وسایل آتزا پلاستیکی ها پلاستیکی گرفتن مغازه دارا گلاشن. اینم در حالی هست که این ساختمان اصلا وسیله برای
درکان خواهر خانی صداتون قد شد. وقتی که من متوجه شدم این بود که در واقع دو طبقه زیرزمین وجود داره که احتمالا مالکیتشون به صورت مشاع هست و
بله مشاعه و دادن انبار و مغازه ها کردن، انبار و مغازه هایی که متاسفانه به سیله های پلاستیکی دارن و بسیار آتش‌زا هستن. هیچ امکانات آتش‌کشانی هم اونجا نیست. آیا ما میتونیم شکایت کنیم از طرفی؟ ما میترسیم مثلا اینا اینجا آتش بگیره، خب کل ساختمان میاد پایین متاسفانه دیگه، مثل اتفاقی که برای شامل المهدی افتاد اگه خاطرتون باشه. اگر ما میتونیم شکایت کنیم باید به کجا مراجعه کنیم؟ با شهرداری باید بگیم؟ با آتش نشانی باید بگیم؟ اگر ممنون میشم تو این خصوص کمک کنیم و راهنمایی کنید.
عرضم به حضورتون که ببینید اگر در اسناد مالکیت اون ساختمان طبقه زیرزمین مشاع باشه که احتمال زیاد مشاع هست، چون طبقه منفی دو میفرمایید
موتورخونه بوده
اصلا. بله
بله بله موتورخونه بوده، کاملا مشاعه.
بله در واقع منفی یک هم احتمالا مشاع هست. شما میتونید خلعیت رو بخواید به عنوان احد از مالکین. ساده ترین راهی که میتونم، البته راه های دیگه هم هست حالا خدمتون میگم، خلعیت از ملک مشاعی رو بخواید. فقط توجه داشته باشید که خلعیت از ملک مشاع با توجه به شما سند رسمی هم دارید سریع اتفاق میفته، اما معنیش این هست که شما هم دیگه اجازه تصرف ندارید تا تعیین تکلیف ملک. این یه نکته هست. نکته دوم این هست که اگر تخلف صنفی داره اتفاق میفته، طبیعتاً اتاق اسناد و صنف مربوطه باید باهاش برخورد کنن. ببینید انبارهای مشاغل خاص باید تابع استانداردهای خاص باشن. و چنانچه حالا شما میتونید یه جستجوی توی قوانین خاص اون سنفی که اونجا هست داشته باشید، یه پرسجوی از اتاق اصناف اون شهر یا ارزم به حضورتون سنف اون شغلی که در اون مغازه ها موجود هست داشته باشید. اگر واقعا استانداردها رو ندارن اعلام بکنید که از انبار کردن در واقع اجناسشون در اون محل جلوگیری بشه. این دو راهی هست که میتونم خدمتتون بدم.
ممنون، خیلی لطف کردین جناب آقای اشکدی، ممنون.
خواهش میکنم، سرکار خسته نباشید، شب همگی بخیر، خدا